ای شکست خاطر من، روزگارت شاد من با، ای درخت پرگل من، نوبهارت ارغوان با، ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو. آن چه کردی با دل من، قصه سنگ و سبود، من گلی پژمرده بودم گر تو را صد رنگ بود. ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو.
شما می توانید نظرات خودتون را از طریق شماره تلفن 162 با ما در میون بگذارید.
کارآفرینی در ورزش.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما شنوندگان خوب، امیدوارم تا پایان برنامه خودتون کارآفرینی در ورزش رو همراهی بفرد. در دنیای امروزی ورزش، استعدادهای ورزشی و نخبگان ورزشی یکی از سرمایه‌های بسیار خوب ورزش هستند که در آینده میتونن منجر به ایجاد ارزش‌های اقتصادی و اجتماعی بسیار زیادی در هر جامعه‌ای بشن. اما مجرای شناسایی و دستیابی به این ارزش بسیار مهم انسانی از کجاست؟ امروز موضوع بحثمون بحث مدارس ورزشه. مدارس ورزش به عنوان یکی از زمینه‌های کارآفرینی در ورزش. در برنامه امروز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون، جناب آقای مهندس مسعود پورفرزانه از کارآفرینان موفق ورزش کشورمون هستیم. آقای مهندس پورفرزانه، خیلی خوش آمدید به برنامه.
عرض سلام و ادب دارم در خدمت هستم.
خواهش میکنم آقای مهندس، ما در برنامه‌های زیادی هست که مزاحم شما هستیم و از وقت شما و صحبت‌های خوبتون استفاده میکنیم. اما در برنامه امروزمون قصد داریم در باب مدارس ورزش با شما صحبت کنیم. به نظر میرسه در دنیای امروزی از بحث استعدادیابی و بعد از اون فروش بازیکنان، انتقال این مهارت انسانی بسیار استفاده میشه. مجرای تحقق این شناسایی و این شناخت و به هر حال کشف این استعدادها از کجاست؟
بله، همینطور که شما فرمودید، این اتفاقاتی که در اون بالاها داره به وجود بیاد،
در کشورهای تو اسمش رو بزنید کشورهای توسعه یافته ورزش،
نه منظور من که در سطح باشگاه ها داره این اتفاق میفته و این نتیجه دستاورد حرکت درستیه که در واقع در پایین سطح جامعه و در سنین پایین و با کشف استعدادها اومدن برنامه‌ریزی کردن و اونجا دیگه میوه‌ایه که حاصل شده و این اتفاق داره در سطح باشگاه ها میفته. خرید فروش بازیکن ها با رقمایی که شما خودتون هم حداقل در فوتبال سراغ دارید و ولی اینکه از کجا این نقطه شروع شده که اون دستاورد رو برای اون بازیکن یا برای اون باشگاه یا برای اون کشور داره، این مهمه.
مهندس میونه کلمتون میام، انقدر از فوتبال صحبت میکنیم شاید برای شما و همه شنوندگان عزیز جالب باشه. میدونید که در 40 قرارداد برتر دنیا، قراردادهای ورزشی برتر دنیا، نام هیچ بازیکن فوتبالی وجود نداره؟ میدونید قراردادهای برتر ورزشی دنیا مربوط به بازیکنانی مثل بیسبال، فوتبال آمریکایی و یا رانندگان مسابقات فرمول 1 است. ما اینقدر در مورد فوتبال صحبت میکنیم در جامعه خودمون، حداقل باعث حداقل این آگاهی هم بدیم که در دنیا یک چنین موضوعی وجود نداره و بیشتر قراردادهای مالی مربوط به سایر ورزش است. ببخشید که میگم که کلام شما
که تعیین کننده است در این قراردادهای کلان، مؤلفه های درآمده هر ورزشی که تونست مخاطب بیشتری رو جذب کنه و مؤلفه های درآمدش رو توسعه بده، از جمله حضور تماشاگر، پخش تلویزیونی، خب تونستن به درآمدهایی برسن که این اتفاق در قراردادهای اونا میتونه بیفته. اگر بخوایم برگردیم به موضوع اصلی و ورزش مدارس، ما برای راه صنعتی شدن ورزشمون که بخوایم از این شرایط فعلی ورزش کشور رو در بیاریم، همانند سایر کشورهای پیشرفته باید عمل کنیم. رای رو که اونا رفتن، مدارس ورزشی رو ایجاد کردن که با شیوه استعدادیابی در سنین پایین و در سنین دبستانی استعدادیابی کردن بچه ها رو، تعیین شخصیت کردن و بعد از اونجا اینها رو بعد از گزینش و داشتن خلاقیت و انگیزه وارد مدارس ورزش کردن. این مدارس به شکلی کار میکنن که با پایه‌ریزی علمی و فنی و ارتباط با باشگاه‌های مؤثر تمام ورزش‌های مدال آور رو در یک مدرسه ورزش جمع کردن. شما فرض بکنین که فوتبال، بسکتبال، والیبال، خیلی از موضوعات علمی و ارزیابی بازیکنان در ورزش و در مدرسه ورزش، منظور من، مشترکه. فقط موضوعات تخصصیه اونها میشه در ارتباط با انگیزه و علاقهی که برای یک ورزش دارن، که حتی اون هم شناسایی میشه. شاید یه ورزشکاری در اون سن علاقمند به ورزش فرض بکنید فوتبال باشه، ولی از نظر فیزیکی و از نظر جسمانی واقعا ویژگی های یه ورزشکاری فوتبال خوب رو نتونه در خودش به وجود بیاره. اینها اون موضوعات مهمی که در اون سنین دارن ارزیابی میکنن و استعدادیابی میکنن و اونها هستن که دارن توصیه میکنن که این بچه برای چه ورزشی اقدام بکنه بهتره. این تمام راهکارهایی هستش که مدارس ورزش در دنیا، مخصوصا با پتانسیل قوی که الان ژاپنی‌ها دارن این کارو میکنن، انجام شده و دستاوردهای خوبی هم داشته.
بله، بسیار ممنونم از شما. یک تعریف و توصیف بسیار خوبی بود از مدارس ورزش و اثر و جایگاه اونها در جامعه. با برنامه کارآفرینی در ورزش در خدمت شما شنوندگان خوب و عزیز هستیم. آقای مهندس پورفرزانه، ادامه صحبتاتون رو در خصوص مدارس ورزش داشته باشین تا باز هم برسیم ببینیم که مدارس ورزش چجوری باعث ایجاد کارآفرینی در جامعه ورزش میشن.
همینطور که در بخش اول عرض کردم، به نظر میرسه که با توجه به پتانسیل جوانی که کشور ما داره و امکانات و شرایطی که ما میتونیم ورزش رو به شدت و اگر درست مدیریت کنیم میتونیم نتیجه بگیریم و به عنوان یک صنعت میتونیم اون رو تبدیل به یک صنعت بکنیم که در چرخه اقتصادی درآمدزا باشه و به همین دلیل میتونه بخش خصوصی انگیزه کافی برای حضور در توسعه ورزش داشته باشه، یکی از اون موضوعات میتونه احداث و راه اندازی مدارس ورزش باشه و اتفاقا حرکتی در آموزش پرورش با حمایت این وزارتخونه انجام شده و مدارس ورزشی رو منتها به نظر میرسه که این با روشی که سایر کشورها موفق در اجرای اون بودن تفاوت‌هایی داره و مثل این که روشی رو که دارن انجام میدن این مدارس گوشه ای از موضوعات آموزشی و تعلیم و تربیتی به ورزش داره ختم میشه و تمام دروس مدارس عادی داره در اونجا اجرا میشه، در صورتی که کاری رو که کشورهای موفق در این راستا انجام دادن که بهترینش ژاپنی ها بودن این بوده که عرض کردن با شیوه استعدادیابی اومدن و بچه ها رو و توانایی فیزیکیشون رو تعریف کردن و در اون ورزش که میتونن موفق باشن اینا رو بردن و دارن تعلیم و تربیت میدن. شما مطمئن باشید اگر ما در این راستا بخش خصوصی بیاد و سرمایه گذاری بکنه با حمایت دولت و آموزش پرورش و مدارس ورزش با این کیفیت عمل کرد وارد میدان بشن، یه تحصیل کرده و فارغ التحصیل 16 17 ساله از این مدرسه یه بازیکن حرفه‌ای میتونه تلقی بشه و چه بسا خیلی از باشگاه ها در ارتباط با اون ورزش دنبال حضور این آدم در اون باشگاه باشن. ما الان دیپلم‌های فارغ التحصیل ما از مدارسی که فعلا داریم اونا رو آموزش میدیم شاید هیچ گونه تخصص و حرفه و یا هنری رو اکثرا ندارن که بخواد وارد بازار کار بشن، ولی مطمئن باشید که فارغ التحصیلان مدرسه ورزش با توجه به علاقه و میل شدیدی که به توسعه در این موضوع هست میتونن خیلی سریع جذب بازار کار و یا جذب باشگاه برای حضورشون بشن.
از طرف دیگه باید عنوان کنیم که وجود این چنین مدرسی تمام اون مؤلفه هایی که مد نظر کارآفرینی هست رو برطرف میکنه، بهره‌وری، افزایش قدرت اقتصادی، اشتغال، اینها زمینه‌هایی هست که ما انتظار داریم کارآفرینی در اونها گام برداره و در اونها ایجاد این زمینه‌ها رو بکنه، که به نظر میرسه مدارس ورزش با توجه به اینکه نیروهای تحصیل کرده ورزش رو به خدمت میگیره باعث ایجاد ارزش‌های اقتصادی از طریق ایجاد مهارت‌های متنوع ورزشی میشه، خودش تمام اینها میتونه زمینه‌های کارآفرینی ورزشی باشه. اما صحبتامون رو باز هم در بخش بعدی برنامه با هم پی خواهیم گرفت. در بخش پایانی برنامه کارآفرین در ورزش هستیم. آقای مهندس پورفرزانه، با توجه به اینکه ما برامون مهرس شد که ضرورت وجود مدارس ورزش در جوامع چه هست و از طرف دیگه چه ویژگی میتونه داشته باشه به لحاظ کارآفرینی برای جامعهمون، چطوری میتونیم به این سمت گام برداریم و از این فرصت که مورد شناسایی قرارش دادیم استفاده بکنیم؟
من خواستم یه گریزی بزنم به این مسئله که اگر ما موفق بشیم که مدارس ورزش رو بر اساس اون چی که در دنیا داره اتفاق میفته در سطح آموزش پرورش انجام بدیم، از نظر فرهنگی کار مهمی کردیم و میتونه به صورت خودکار حضور خانواده ها رو در ورزش همگانی و حضور بیشتر مردم رو میتونه در جامعه موجب بشه. قطعا وقتی یه بچه در مدرسه ورزش داره آموزش میبینه و درسشو داره اونجا میخونه دنبال میکنه، اتفاق خوبی که میفته پدر و مادرهای اون بچه متوجه این داستان میشن که این بچه در ارتباط با ورزشه، خودشون هم سهم بیشتری برای حضور در اماکن ورزشی و در ورزش همگانی و توسعه ورزش در جامعه دارن،
که این هم میتونه یک فرصت باشه.
دقیقا این همون فرصتیه. ما بزرگترین چالشی که در حال حاضر در ورزش ایران هست نرخ حضور مردم در ورزشه. هر چقدر که ما بسترسازی برای این موضوع بکنیم و کارهایی را انجام بدیم و روی کرده به این موضوع داشته باشیم که مردم بتونن بیشتر در ورزش حضور و مشارکت داشته باشن، خب قطعا میتونیم در واقع بازار کار و ایجاد اشتغال رو در ورزش توسعه بدیم.
آیا آمار مشخصی در زمینه مشارکت در ورزش در کشورم وجود داره؟
بله، آماری که فکر میکنم 2 سال پیش این آمار ارائه شد، میانگین سنی حضور مردم در ورزش بین سن 17 تا 30 ساله، این آمار مثل این که از در واقع در این سنین درجه بندی اعلام شده، در صورتی که خب این آمار در خیلی از کشورها فرق میکنه و در کشوری مثل چین بین سنین 15 تا 30 ساله 75% مردم در ورزش مشارکت دارن و خب این یکی از بزرگترین چالش هاییه که امیدواریم با توجه مسئولین زیرب به ورزش همگانی بتونیم شاهد حضور بیشتر مردم در عرصه ورزش باشیم.
من یه بار دیگه میخوام از شما که روی این موضوع تاکید بکنید که چه اثری داره حضور بیشتر مردم در ورزش؟
خب ورزش همونطور که در تعریف اومده ضامن سلامتی در جامعه است و باعث افزایش بهره‌وری نیروی انسانی میشه و ورزش جزء مهمی از زندگی تعریف میشه.
و از نگاه اقتصادی ها بگید، برای اقتصادی ها چه اهمیتی داره؟
برای اقتصادی وقتی مردم در هر جایی که مردم حضور دارن به عنوان یک مشتری و یک مصرف کننده، حتما اونجا نگاه سرمایه گذارا هم جلب خواهد شد برای حضور و منتفع شدن از این موضوع.
با توجه به اینکه در لحظات پایانی برنامه هستیم، اگر که بخواد یک جمع‌بندی از بحث امروزمون داشته باشین، چه چیزی به ذهنتون میاد؟
من امیدوارم که با حضور بخش خصوصی در ایجاد و احداث مدارس ورزش با رعایت تمام استانداردهای جهانی و شیوه‌ای که دنیا به اونها استناد کردن و این گونه مدارس رو دارن اداره میکنن، ما هم موفق بشیم با حمایت وزارت آموزش پرورش مدارس ورزشی رو تأسیس و احداث بکنیم که بتونه متضمن آینده ورزش ایران باشه.
بسیار سپاسگزارم از شما. من هم به این موضوع این رو اضافه میکنم که رسیدن به نقطه‌ای که ما بتونیم در بخش توسعه مدارس ورزش کشورمون موفق باشیم، نگاه جامعی رو نیاز داره. صرفاً یک ارگان، یک وزارتخونه نمیتونه در این راستا گام‌های مؤثری رو برداره. نگاه آکادمیک و همینطور تلاشایی که وزارت ورزش و جوانان در پیش خواهد کرد و همینطور زحماتی رو که در وزارت آموزش و پرورشمون خواهیم کشید، منجر به این خواهد شد که مدارس ورزش چیزی فراتر از اون چیزی که تا به حال بهش نگاه می شده و یا وجود داره نگریسته بشه و عملیاتی بشه. با این امید و اینکه آرزو کنم این برنامه هم برای شما شنوندگان عزیز مثمر ثمر واقع شده باشه، به همراه مهمان ارجمند برنامه اون شما را تا برنامه آینده به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدایا رو نگه دارید.
نشستم ساغریز چشمت به من ده که خستم نشکنی دلم را که در خواه شکستم ساغریز آن می حالا برد به من ده وانچه با کرامت کمالا برد به من ده آنچه آهمون را به شیری کشد میابد وانچه در زمانی زبالا برد به من ده به یک سونهی پیمانه را به من از نگه خود دهی میخانه را همان به که به جز عشق و دیوانگی کنی از همه چیزی تهی دیوانه را چشمت ساقی بهار مستی من با تو باقی قرار هستی من آری مستم که نقش خود پرستی بر آب افتد زمین پرستی من خوشا تو که با من خسته هم زبانی کنی خوشا تو که با دل من شکست خانی کنی کیم من که دست و پا پیش چشم تو گم کنم کی تو که با من گم شده شبانی کنی چشمت ساقی بهار مستی من با تو باقی قرار هستی من آری مستم که نقش خود پرستی بر آب افتد زمین پرستی من تنها نشستم ساغریز چشمت به من ده که خستم نشکنی دلم را که در خواه شکستم ساغری از آن می که حالا برد به من ده وان چه با کرامت کمالا برد به من ده آن شاهان را به شیری کشد بیاورد وان چه در زبونی زبالا برد به من ده
آداک پوشش شرق تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران پیچگام خوشنام در تولید سقف‌های کاذب و تایل‌های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی آداک پوشش شرق
ماشین لباسشویتون راه میره؟
آره راه میره
با دست میشستیم سنگین‌تر بود
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید. لطفاً همراه ما باشید.
طرح زندگی شما کجای زندگیتونه؟
خیلی سخت سوالتون.
یه بار دیگه میگید من حواسم.
بذار فکر کنم. من چه میدونم کجای زندگی رو میگم.
الان جدیه داستان.
یه چیزایی تو مایای همون جمله پشم شیشه کجای شیشه است.
خب این استعاره است. این که واقعیت نداره که.
طرح زندگی وسط سر زندگی.
خودشه دیگه.
یعنی فرمونه.
زیر زندگی دیگه، زندگی رو چرخه سواره.
چرخ زندگی یعنی چی؟
سوال سختیه.
حالا به سوال بر نخورد.
پوله.
معمولا مسائل مالی رو میگن دیگه.
یعنی شما باید دخلت با خرجت بخونه.
آیا چرخ زندگیتون میچرخه؟
خیلی هنو چرخی ندارن که بچرخه.
از نه که چرخشون این چرخه بپرس، ما بلد نیست.
حسن چرخ پنچره.
نه.
ولی من در مورد مردم نمیتونم صحبت کنم، ولی چرخ زندگی من میچرخه.
50-50
به نظر. آره خدا شد من راضیم.
راضیم به رضای خدا.
سخت میچرخه. خیلی سخت.
میچرخه ولی مثلا چرخ نیست، مستطیلیه مثلا، مربعی به زور میچرخه.
خوشیه خیلی چیز هست.
دخل و خرج با هم برابر نیست دیگه.
خوشیه تو چرخه هست.
لنگ میزنه.
دیگه روحانی کاری نشد.
درآمد پایین، خزینه بالا.
چجوری میخوای بچرخه؟
اقتصاد، کار، بیکاری،
چوب لای چرخ.
همه ما تو زندگی سوار مرکبی هستیم که ما رو به مقصد میرسونه. اسب سفید بالدار؟ حالا نه اینقدرم رویایی. یه مرکب از جنس کالسکه، عربه یا خودرو. اصلا تو فرض کن همین خودروی ملی. هرچی که هست 4 تا چرخ داری که متوازن و هماهنگ میچرخن و ما رو به پیش میبرن. چرخ زندگی اصلا باید به چرخه. اگه نه چرخه که نمیشه. اینجا چرخ زندگیه.
سلام، خوش اومدید به برنامه چرخ زندگی. من محمد رضا عباس‌پور به اتفاق همکار عزیزم امروز در خدمت شما هستیم. یه برنامه مهم رو با هم پیش ببریم. خب میخوام یه در واقع سرفصل‌های برنامه رو امروز براتون توضیح بدم و بگم که قرار تا انتهای برنامه به چیا برسیم، بعد بریم گزارش بشنویم که خیلی امروز کار داریم. تو قسمت چرخ مراد که راجع به وضعیت مالی ماست، من در خدمتتون هستم. راجع به اینکه چیکار کنیم حساب دخل و خرج از دستمون در نره صحبت بکنیم با هم. از طرفی توی چرخ چاچی که مربوط به سبک زندگی ماست می‌خوایم راجع به استفاده ابزاری از پول در خانواده صحبت کنیم. توی چرخ نیلوفری که مربوط به تربیت اقتصادی فرزندان هست می‌خوایم این سوال رو بپرسیم که در برابر خواسته فرزندمون چجوری میتونیم پاسخ بدیم که پرتوقع نشه. و در نهایت توی رشد شخصی و حرفه‌ای یعنی چرخ بازیگر قرار بررسی انتخاب رشته‌های نوظهور و ناآشنا رو داشته باشیم و آینده اقتصادی اونها رو بررسی بکنیم. این کلیت برنامه امروز ماست توی چرخ زندگی. میخوام ازتون که تا انتهای برنامه همراه ما باشید. یه سوال مهم هم داریم دیگه امروز. 22-65-25-25 تماس تلفنی 30036-37 سامانه پیام کوتاه ماست که میخواییم به این سوال شما جواب بدید. مشارکتتون رو میخوام. اینکه چیکار کنیم حساب دخل و خرج توی زندگی از دستمون در نره. ترفندا رو بگید، اون چیزی که تا حالا خودتون پیاده کردید، اون چیزی که مهم میدید. خلاصه ما دنبال مشارکت شما هستیم، چون با مشارکت شما که برنامه جذاب‌تر میشه. خب بریم گزارش خانم علاقمند رو در رابطه با برنامه امروز بشنویم و برگردیم.
چرخ مراد. برای اینکه چرخ زندگی بر وفق مرادتون بچرخه، باید وضعیت مالیتون رو به راه باشه یا به عبارتی مدیریت مالی خوبی داشته باشید.
خب سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه چرخ زندگی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. اینجا بخش گزارشی برنامه از چرخ مراد و مثل همیشه میکروفون بخش گزارشی رو باید